أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تفسير سورة مباركة السجدة از تفسير مرحوم صدام تعلیهین رضوان الله تعالی علیه به تاریخ پنجشنبه سوم اردیبهشت 1405. قوله سبحانه فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون جزاء بما كانوا يعملون. خب مطالبی که در این سوره شریف ملاحظه فرمودید بسیار مطالب بنیادین و اساسی بود که هم در بحث نبوت و رسالت که در آغاز سوره بود، هم در باب مسئله معاد و جریانی که خدای عالم برای نظام هستی تعیین فرموده بود و همچنین مواضعی که منکرین و مجرمین در مقابل معاد در دنیا داشتن و در آخرت هم مواضعشون مشخص شد و عده‌ای از اونها هم گفتن ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون و مباحثی که گذشت. البته در مقابل اینها هم انسانهای مؤمنی بودند که هم با حوزه عقل نظری و هم در حوزه عقل نظری با همه وجوه و جبهه های وجودی ششگانه‌ای که ترسیم فرموده بودند در مسیر رسالت الهی گام برمی داشتند که آیاتش گذشت. اما به این کریمه 17 از سوره مبارکه از سجده رسیدیم که بسیار کریمه امید بخش و فوق العاده ارزشمندی است، چون حقایق اخروی شاید بعضی ها قابل تمثیل باشه ولی برخی ها حتی قابل تمثیل هم نیست. برتر از آن است که فکر و ذهن انسان عادی، حتی انسانی که به مدارجی از درجات وجود گام نهادن، اینها رو بفهمن. لذا در باب این گونه از نعمتها خدای عالم می فرماید که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون، و البته این را هم خدای عالم کریمانه این گونه می فرماید که جزاء بما کانوا یعملون. مرحوم صدام تعلیهین در مقام تفسیر این بخش فرمودن که این فلا تعلم نفسون یعنی هیچ نفسی از نفوس، نه ملک مقرب نه نبی مرسل، هیچ کدوم خبر ندارن که خدای عالم چه حقیقتی رو ادخار و ذخیره کرده و مخفی کرده از همه خلائقش و جز کسانی که از این رهگذر بهره مند هستند به اونها بیان خواهد کرد. و ایشون می‌فرمایند که اون چه موجب قره عین می شود و چشم روشنی هست من جمال ذات و لقاء نور الانوار فیجدون من اللذت و السرور ما لا یبلغ کنه و لا یمکن وصفه کما فی الحدیث ربانی که اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، که این رو در جلسه قبل ملاحظه فرمودید. مرحوم صدام تعلیهین رضوان الله تعالی علیه در باب حق سبحانه و تعالی و اثبات توحید او طرقی رو که هم از طریق بیانات قرآنی و وحیانی و هم به لحاظ بیانات عقلی و برهان فلسفی در این رابطه هست بیان می فرماین. اما مجدداً تحت عنوان ایضاح تفصیلیون این راه‌های مختلف وصول به حق و در محضر حق سبحانه و تعالی قرار گرفتن رو بیان می‌کنند. راه‌ها یکسان نیست، در یک سطح نیست، همونطوری که انسان‌ها در یک سطح نیستند. یه عده کسانی هستند که از طرق طبیعی و امکانات عالم طبیعت و ماده و با بهرمندی از ماده و صورت و جسم و حرکت و قوه و امثال ذالک خدا را می جویند. خب این هم یک راهی است، حالا یا آیات آفاقی و یا آیات انفسی، اینها هم طرقی است برای رسیدن. هم طرق آفاقی به عنوان یک طریق متوسط شناخته می شود، هم طریق انفسی قابل این هست که از این طریق انسان به خدای خود نزدیک بشود و او رو بشناسد و تقرب بجوید. اما اون راهی که رفتنی است اما سخت و دشوار و جز ارواح لطیفه و کسانی که جنبه‌های عقلانی را با جهات شهودی همراه کرده اند و توانستند در مسیر حقیقت یابی گام بردارند، اونها از آیات آفاقی و یا آیات انفسی به حق نمی رسند و به اون سمت از اون طریق نتیجه نمی گیرند، بلکه با تأمل در هستی به هستی و وجوب و احکام وجود واجبی راه پیدا می کنند. و ایشون در این بیانی که تحت عنوان ایضاح تفصیلیون دارند، این راه ها و طرق وصول به حق رو بیان می کنند و هم راه متوسط و ابتدایی رو ذکر می کنند و هم راه نهایی که راه برتر و والاتر است رو ذکر میکنن. میفرماین که ایضاح تفصیلیون لکن تقول کلت طریقین و عرون و سعب فاوزح من هما ما یستعان بهی علا تحصیل المعرفه و توسل بها الالمحبه. هر دو راهی که به عنوان آیات آفاقی و آیات انفسی و یا راه تأمل در خود هستی بیان داشته اید، دشوار و سخت است و راه آسانی نیست. اگر راه روشنتری برای معرفت رب باشد، اون پیمودنی‌تر است. فاوضح من هما ما یستعان بهی، اگر از شما بخواهند که از این دو راه، اون راهی که می شود بر تحصیل معرفت از اون دو راه بهره گرفت، کدام یکی از این دو مناسب تر و امکان پذیرتر است که انسان معرفت الهی و توسل به این معرفت رو از طریق محبت به حق سبحانه و تعالی تحصیل کند. مرحوم صدر متعلی می فهمید که بله، راه ها و طرق یکسان نیست، بلکه مختلف است و برخی نسبت به راه برخی دیگر اشرف و برترن و اعلا هستند. فعلم ان الطریق الاعلا والمشرب الاصفا من شوب الاشراک، اونی که پاکتر است و منزهتر است از شائبه شرک، و چون وقتی انسان واسطه ای در راه یابی به حق ایجاد کند، خود اون واسطه به لحاظ نقص امکانی و حادث بودن و ده ها حیثیت های امکانی شائبه شرک ایجاد می کند. اونی که اصفای از شوب شرک است، هو الاستشهاد و بالحق على سائر الخلق. همین کریمه ای که تلاوت شد که اولم یکفه بربکه انهو علا کل شیئن شهید، نه به کل شیئن شهید، که این علا اینجا داره خودش رو در قالب برهان نشون میده که الاستشهاد و بالحق علا سائر الخلق، این راه اصلی است که البته راه آسانی نیست، راه دشواری است، اما راه فطرت پذیری است. کما هو الواقع فان وجود الموجودات رشح و تبع لوجوده، ما اگر بخوایم از وجود امکانی موجودات و حوادث وجودی استفاده بکنیم، خب طبعا واسطه ها به اندازه خودشون معرف اون ذل واسطه هستند. اما اگر ما بدون واسطه بخواهیم به ساحت حق نزدیک بشویم، بلکه این واسطه ها را رشهات و فیوزات ربانی بدانیم، مسئله به گونه دیگر روشن می شود. فإن وجود الموجودات رشح و تبع لوجود الله سبحانه و تعالی، فینبغی ان یکون المعلوم المشهود على وفق الواقع الموجود. الا انه غامض دقیق. شایسته است که ما این موجوداتی که در سایه اون مشهود حقیقی مشهود می شوند اینها رو در پرتو او بنگریم. فین بقی ان یکون المعلوم و المعلوم و المشهود علا وفق الواقع الوجود موجود. اونی که از اولا و به ذات موجود است و بعد به اینها بنگریم. این شایسته است، این سزاوار است، این سازگار است که انسان از این طریق راه بیابد به ساحت حق. الا انه غامض دقیق و الکلام فیه خارج عن فهم اکثر الخلائق فلا فائده فی ایراده فی الکتاب و التعالیم. اینها بحثی نیست، اینها تحصیلی نیست، بلکه با تأمل در حقیقت هستی انسان به وجوب و سایر احکام واجبی راه پیدا می کند. اینا رو در کتاب ها و در آموزه های به اصطلاح فلسفی یا کلامی بخوایم قرار بدیم، اینا قرار نمی گیرند. اینا فراتر از کتاب و تعالیمند، بلکه اینها عین خارجند و انسان از خارج باید به خارج برسد، نه از ذهن و کتابت. ولی کن چون شما سوال کردید که کدام راه اسهل است، اسهل و راحت تر است، اما طریق الاسهل الادنا فاکثره غیر خارج عن حد الافهام. اینا نوع براهینی که ما برای اثبات واجب ذکر میکنیم، اینا از حد فهم های عادی و متوسط خارج نیستند. چه براهینی که از راه طبیعت استفاده میکنیم و میکنن، چه براهینی که از راه نگرش های فلسفی مثل برهان حدوث، برهان نظم، برهان امکان و سایر براهینی که در فضای نگرش های فلسفی است، و اینها حد متوسط است. ولیکن چون نوع افراد هم در این حد هم تأملات عقلی و فلسفی ندارن، حتی اینها هم از این طریق عاجزند و واموندن. و اما طریق الاسهل الادنا فاکثره غیر خارج عن حد الافهام. ولیکن و انما قصرت عنه افهام الاکثرین. چرا؟ لإعراضهم عن التدبر في الآيات و اشتغالهم بشهوات الدنيا و حظوظ النفس. دو عامل در کنار هم انسان را عاجز می‌گرداند از اینکه این حقایق را از این طریق بیابد. یک، نسبت به آیات الهی اهل تدبر و تفکر و تفقه نیستند، و عامل دوم این اشتغال به شهوات دنیا و حظوظ نفس مانعی است جدی در مسیر تفکر و تدبر نسبت به آیات الهی. خب در این حال، بل مشتغلون به هذا طریق الاسهل، به هر حال اون راه که راه برهان صدیقین است دشوار است، اما کسانی که به راه اسهل اشتغال دارند، اینها هم باز دو قسم هستند. اما ان یکون نظرهم ما یقبل الفساد و التغیر و الحرکه. اینا کسانی هستند که با نگرش در عالم طبیعت از تغییر، از نقل و انتقال، از امکان استعدادی، از قوه و امثال ذالک استفاده میکنن، که اینها موضوعات علم طبیعی است و اجسام هست و در حقیقت طبیعیون و طبیعت گرایان الهیات خودشون رو از این طریق تحصیل میکنن. و المشتغلون به هذا الطریق الاسهل اما ان یکون نظرهم فی ما یقبل الفساد و التغیر. در ما یقبل الفساد یعنی کون و فساد زمینه می شود برای اینکه انسان به یک کون دائم و کون ازلی و ابدی راه پیدا بکند. ما یقبل الفساد و التغیر و الحرکه و الزمان، که البته موضوع مشتغلین به هذا الطریق العلمی و موضوع علمهم الاجسام الطبیعیه و والفلکیه والعنصریه من الحیثیت المذکوره، حیثیتی که ما ذکر کردیم که یغبر الفساد و التغیر و الحرکه و نظائره. و بحثهم عن معرفت انواعها و عوارضها، و بحثی که این مشتقلون به این علم طبیعی دارن از جهت اینکه انواع موجودات رو بررسی میکنن، عوارضشون رو بررسی میکنن، تغییر را، حرکت را، نقل و انتقال را، امکان استعدادی و امثال ذلک را، و از براهینی در این دست استفاده میکنن، بالبراهین المستفاده من العلت الغریبه. علت غریبه مثل کلمادت و صوره، یعنی خب از ماده و صورت که علل وجودی موجودات هستن یا علل قوام هستن، جنس و فصل و امثال ذلک، اینها خب به ذهن نزدیک است و از اینها ذهن کمک میگیرد. من الحیثیت المذکوره و بله و موضوع علمهم الاجسام الطبیعه و بحثهم عن معرفت انواعها و عوارضها، انواض طبیعی البته، از عوارض ذاتی، بالبرهان المستعمل المستفاد من العلت الغریبه، کلمات فی الصوره فی الادراک التصدیقی، که اینها در خارج هستند و انسان اینها را در خارج تصدیق میکند به وجودشون، یا او بالحد المستفاد من الجنس والفصل فی الادراک التصوری، در ادراک تصدیقی ماده و صورت و در ادراک صوری هم یا تصوری هم جنس و فصل. فیسما علمهم علما طبیعیا، اینا در حقیقت الهیاتشون رو بر اساس علم طبیعی تنظیم میکنن. و هم الحکماء الطبیعیون الذین یصلون الی معرفت الله تعالی و الاعتقاد به وجود ذات تعالی و صفات تعالی و افعال حق سبحانه تعالی من طریق الحرکت و عوارض حرکت، که نقل و انتقال است و امکان استعدادی است، ماده و نظائران هستش. و به هازت طریق، خب این به لحاظ نگرش های فلسفی و حکما و فیلسوفان، و همین راه رو در حقیقت جناب خلیل الرحمن هم با یک بیان قرآنی بیان می کنند. و به هازه طریق سلک الخلیل علیه السلام علی ما حک الله عنه به قولی فلما جن علیه اللیل را کوکبا قال هذا ربی. خب این عاملی که در حقیقت باعث می شود انسان خدا را بشناسد، نظام طبیعی است. با نظام طبیعی وقتی انسان آشنا می شود، وقتی یه موجودی مثل ستاره‌ای، ماهی، خورشیدی ظاهر می شود، خب خیلی امر عجیبی است. ازا به او خطاب می کند هازا ربی. اما فلم ما افله قال انی لا احب الافلین. خب اگر نظر به طبیعت باشد، همین است که الان بیان فرمودن، در اون بالا فرمودن که والمشتغلون به هازت طریق الاسهل اما ان یکون نظرهم فی ما یقبل الفساد و تدبر و الحرکه و فساد و تغییر و الحرکه و زمان. اما اگر کسی نگرش های تجریدی داشته باشد، نه نگرش های طبیعی و تجربی، در نگرش های تجربی، در نگرش های تجریدی ما برهان حدوث رو داریم، برهان امکان و وجوب رو داریم، برهان نظم و امثال ذلک رو داریم، و براهینی که بر اساس نگرش های فلسفی و تجریدی گرفته می شود، نه فلسفی که مبتنی بر تجربه هستش. و امکان نظرهم فی حقائق الممکنات مطلقا، یعنی به ستاره و ماه و خورشید نگاه نمی کنن، بلکه در باب الممکن سخن میگن، میگن ممکن دارای وصف امکان است، یا حادث دارای وصف حدوث است و امثال ذلک. و امکان نظرهم فی حقائق الممکنات مطلقا و مبادع ممکنات و غایات ممکنات از ثابتت الخارجت عن الحرکت و زمان. امکان لازمه موجود ممکن است، حدوث لازمه موجود حادث است و از او جدا شدنی نیست. بنابراین این غایات و این مبادی ثابتن برای موجودات طبیعی از جهت نگرش های فلسفی و موضوع علمهم در بالا فرمودن که و موضوع علمهم الاجسام الطبیعیه، در اینجا می فرماید که موضوع علمهم الموجود المفارق عن الماده و لواحق حافل وجود، در حقیقت همونطوری که در باب موجودات طبیعی موضوع علمشون جسم و شؤونات جسم و احکام جسم هست، اینجا مجرد از جسمیت و طبیعت و ماده است و احکامی که بر یک موجود مجرد ثابت هستش. و موضوع علمهم الموجود المفارق عن الماده و لواحقها فی الوجود و التعقل جمیعا، یعنی تمام مباحثش از موضوع و محمول و عوارض و امثال ذلک بایستی که تجریدی باشد، تعقلی باشد، نه تجربی. و بحث من اثبات انواعهی و عوارضهی بالبرهان ضروری، که در حقیقت برهانی که در امور طبیعی است برهان تجربی است و غیر ضروری، اما برهان فلسفی برهان ضروری ازلی دائمی است و به اصطلاح همون چیزی است که گفته می شود که عرض ذاتی، همون لوازم ذاتی هستند که ثابتند، دائمیند و غیر قابل زوالند و همواره با اون موجود هستند. و بحث من اثبات انواعی و عوارضی بالبرهان ضروری ازلی دائم مستفاد من فاعل الوجود و غایته، که در حقیقت وقتی موجود ممکن رو با غایتش و فاعلش مقایسه می کنیم چه این احکامی رو می تونیم برش عارض کنیم. و بالحد من فاعل الوجود و غایته و بالحد المستفاد من هما، حدی که از علت فاعلی و علت غایی گرفته می شود، نه از علت مادی یا علت سوری. و بالحد المستفاد من هما ایزن، از من هما یعنی از فاعل وجود و غایت وجود. از صورتو فی المفارقات، صورت در موجودات مفارق غیر مفتقرتن الى علت مقارنه، اینا دیگه نیازمند به علت مادی و ماده و صورت نیستن، بلکه اونها به عین وجود حق سبحانه و تعالی ایجاد می شوند و حقیقت محضن و فارغ از ماده و صورتن. بل انما یتقوم ذاته و ماهیته مما یتقوم بهی وجوده، اینها ماهیتشون و ذواتشون در سایه وجودشون هست و مجهولیت وجود مجهولیت ماهیت را و ذات را به تبع دارد. بل انما یتقوم ذاته و ماهیته مما یتقوم بهی وجوده. خب این ناظر به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت است، که ماهیت یک امر بالعرض و امر لاحق است و اونه که مقدم است و به ذات هست وجود هستش. لما تقرره هناکه، که در نظام فلسفی اونجا بحثش گذشت که ان لمهو و ماهو فی البساعت المفارقه شیء واحد، یعنی علت ایجادی او با ذات او از این جهت یکسان است، همون حقیقتی که او را ایجاد کرده است به همون ایجاد ذات او هم ایجاد شده است. لما تقرر هناکه که ان علم ان لمهو و ماهو فی البساعت المفارقه، در ممکنات مجرد شیء واحد، اصلا موجودات مفارق ماده و صورت ندارند تا اونها علت وجودی اینها باشند و سبب پیدایش باشند. بنابراین فیکون و معرفتهم حاضهی علمن الهی، یا از این جهت فلسفه یک علم الهی شناخته می شود. اگر فلسفه بخواهد از طریق علوم تجربی و طبیعی و امثال آن استفاده کند، این نمی شود الهیات بالمعنی العام. ولی چون در فلسفه از این جهت و با این روی شرط مباحث دنبال می شود، فیکون و معرفتهم حاضهی علمن الهی یا و هم الحکماء الالهیون در مقابل الحکماء الطبیعیون، لأن قایت معرفتهم و حکمتهم، برای اینکه نهایت این معرفت و فلسفه و حکمت اینها هو الوصول الى الحق الاول و مجاوری حق الاول من الملکوت الاعلا. خب نکته ای که الان در اینجا اضافه میکنن این استش که بله این دو راه وجود دارد، چه راهی که حکمای طبیعی طی میکنند چه راه حکمای الهی، هر دوی اینها در حقیقت در مسیری است که انسان را به حق نزدیک میکند، میرساند، اما اینها در مقابل اون راه برهان صدیقین هرگز قدرت ایستادگی ندارند و توان و تابی که در برهان صدیقین و براهینی که از ذات حق به ذات حق پی میبرند نخواهد بود. بلغایت و حاضین العلمین جمیعا و ثمرتها معرفت الباری جلت اسماؤه، الا اینکه الا ان فی العدون منهما حصلت به توسط معرفت نفس، که یک سلسله از براهین که نازل ترن نسبت به برهان صدیقین یک آیات آفاقی هن که به عنوان معرفت نفس شناخته می شوند، التی هی مرقات و معرفت رب، که راه ترقی و پیشرفت به سوی معرفت رب رو این آیات انفسی تعمیم می کنن، کما فی الحدیث المشهور که فرمود من عرف نفسه فقد عرف ربه، و فی الاعلا من غیر توسطها، فرمودن که الا ان فی الادون منها منهما حصلت به توسط معرفت النفس، اما و فی الاعلا منهما من غیر توسط معرفت النفس، نه آیات آفاقی متوسط واقع می شود نه آیات انفسی، بلکه تأمل در ذات وجود می تواند راه گشای مسیر معرفت رب واقع بشود. اما باز بر می گردن به برهان صدیقین و احکام و موقعیتی که این برهان عزیز دارد، و اما طریقت التي فوق هاتین طریقتین، هم طریق حکمای طبیعی و هم حکمای الهی. در حکمای الهی گاهی اوقات آیات آفاقی، گاهی اوقات آیات انفسی، اما حکمای طبیعی فقط بر اساس اونچه که قابل تغییر است و حرکت است و زمان هست رو معیار قرار میدن. و اما طریقت التي هي فوق هاتین طریقتین فهی التوسل الى معرفت ذاته تعالی به ذاته، که این در حقیقت اگر کسی بخواد به معرفت ذات الهی نزدیک بشود باید خود ذات را مورد تأمل قرار بدهد. و ذاته که این چگونه حاصل می شود، و ان ینظر اولا الى نور الوجود المنتشر فی اهویت ماهیات الممکنات المنبسطه على سطوح هیاکل الممکنات، ثم یعرف من حقیقت المطلقه من حقیقته المطلقه التي هي اجلا من كل متصور و اول كل تصور تقدم على كل شيء له ماهیت غیر الوجود. خب می‌فرماید که راه صدیقین که برتر از اون دو راهی که حکمت طبیعی و حکمت الهی اقتضا می کند این است که با تأمل در ذات و حقیقت هستی انسان به یا به معرفت رب برسد. خب این چگونه امکان دارد؟ دارن توضیح می دن که انسان به یک اصل هستی، اصل هستی هم مفهومن بدیهی و تصور است و هم مصداقن بدیهی و تصدیق هستش. دیگه در باب اصل هستی و واقعیت کسی تأملی ندارد، نیازی به دلیل ندارد. اگر بخواد به دلیلی وابسته بشود، دلیل یا آفاقی است یا انفسی یا طبیعی است یا تجریدی، همه اینها رشحات وجود او هست. ما نمیتونیم از رشحات وجودی او به او برسیم، بلکه با تأمل در خود او رو میابیم. و ذالک بان ینظر اولا الی نور الوجود، که این نور وجود منتشر است در همه هویت های ماهیات ممکنه و منبسط است علی سطوح حیاکل الممکنات. شما هر ممکنی از ممکنات نظام هستی رو که بنگرید، از آسمان و زمین و عرش و فرش و کرسی و قلم و لوح، همه اینها که هیکل وجودی پیدا کردن، از اون نور اول استفاده کردن و استضاء نمودن. المنتشر فی احویت ماهیات الممکنه المنبسطت علی سطوح حیاکل الممکنات ثم یعرف من حقیقته المطلقه. اگر کسی توانست اون حقیقت مطلق رو تصور و تصدیق به وجودش بکند، اون حقیقتی که نه از طریق آیات آفاقی یا انفسی و نه از طریق تجربه یا تجرید بهش رسیده باشد، بلکه این رو به ذات وجدان کرده باشد. ثم یعرف من حقیقته المطلقه، این حقیقتی که التی هی اجلا من کل متصور و اول کل تصور، تقدمه علی کل شی، او بر مخلوقاتش مقدم است، او بر ممکناتش مقدم است. اون مقدم رو باید آدم واسطه قرار بده، نه اون مؤخر رو. تقدمه علی کل شیء که له ماهیتون غیر الوجود، هر موجودی که یک ماهیتی دارد و یک وجودی، حق سبحانه و تعالی و اون وجود مطلق بر او مقدم است، چرا که وجود دارد و ماهیت ندارد. حتی ینکشف له ما نفس و حقیقته الوجود المحض المجرد عن کل موضوع و محل. خب حالا اینجا دارن خصائص این موجود مطلق رو با این ویژگی هایی که منتشر شده در تمام ممکنات، یعنی وجود فعلی او و وجود در مقام فعل او، این رو بیان می کنن که می فرماید حتی ینکشف له ما نفس و حقیقته الوجود المحض المجرد عن کل موضوع و محل. خب ما وقتی به حقیقت هستی میخواییم دسترسی پیدا بکنیم و اطلاع ذهنی پیدا بکنیم، قطعا هر چه که غیر اوست، از محل و ماده و ظرفیت های، هر چه که غیر او هست، باید این رو ما امر بالعرض بدانیم، ثانی بدانیم. اون اولی که هیچ چیزی قبل از او نبوده است، اونو میخوایم تصور کنیم. اول و کل تصورند که تقدم و علا کل شئین لهو، که برای او مقدم است بر هر چیزی که لهو ماهیتون غیر وجود و او وجود محض است. حتی ینکشف لهو ما نفس و حقیقته الوجود المحض المجرد، تا انسان برسه به این که اون موجود نمیتواند چیزی در کنار او باشد، هر چیزی که ممکن است در کنار او باشد مؤخر است و او مقدم است. حتی ینکشف له ما نفس و حقیقته الوجود وجود المحض المجرد عن کل موضوع. یک، موضوع نمیخواد مثل ماده که موضوع است و به اصطلاح یا مثل معروض که موضوع است و عرضی و صفتی عارض بشود، یا محلی بخواهدی، بل مستقنی عن کل سبب فاعلی اوقایی. خب اگر بنا باشه علت فاعلی داشته باشه یا علت غایی داشته باشه، این که نمیتواند حقیقت محض باشد، اون خودش محتاجه، محتاج که نمیتواند صرافت وجودی داشته باشد. بل مستقنی عن کل سبب فاعلی اوقایی که ماهیات، که همه ماهیات بالعرض موجودند و نیازمند به علت فاعلی و غایی. او مقوم فصلی کل انواع، انواع نیازمند به مقومند، انواع یعنی اگر ما بخوایم یک نوع ذهنی مثل انسان تصور کنیم، باید حتما جنس و فصل رو قبلا تصور کنیم. و اگر با قطع نظر از ماده و صورت و جنس و فصل بخوایم لحاظ بکنیم، باید مبدأ وجودی این انواع را ملاحظه بکنیم. او مقوما فصلیا کالانواع، او مقسما کالاجناس، او مشخصا کالکلیه مطلقا، او سوری یعنی کلمواد، که در حقیقت مشخصه که کلی باشه، مثل فرض کنه الانسان، این یک مشخص کلی است و در حقیقت یک کلی است که در ذهن وجود دارد. او سوری یعنی کلمواد، او مادی یعنی کالصور والاعراض، اول جمیع کالاجسام، که همه اینها در جسم از ماده و صورت از علت فاعلی و غایی وجود دارد. لأن کلا من هذه الامور یسقط اولیت، هیچ کدام از اینها شأنیت اولیت و تقدم رو ندارند. لأن کلا من هذه الامور یسقط اولیته و تقدمه، فیعلم انه، پس باید دانسته بشود که اون حق مطلق بسیط الحقیقه است، من کل الوجوه، غنی عما سواه، مفتقر الیه ما سواه، هر چه که غیر اوست به او محتاج و او مستغنی از هر چیز و ذاتاً موجود. اگر اینطور نباشه، دفعاً به دور و تسلسل، اگر این گونه نباشد که او ذاتاً قائم به ذات باشد، یا مستلزم دور و یا مستلزم تسلسل خواهد بود و اینها هم که باطل است. بنابراین فیعلم من هذا که ان صفات الکمالیه عین ذاته. خب وقتی ما تأمل در اصل هستی کردیم، از اصل هستی به وجوب او پی میبریم. وقتی به وجود او، به وجوب او پی بردیم، از راه وجوب او که راه روشنی هست، به سایر اوصاف کمالی که عین ذاتن، مثل علم، مثل قدرت، مثل حیات، مثل اراده، راه پیدا می کنیم. فیعلم من هذا که ان صفات الکمالیه عین ذاته، ولی جمیع امر واحد بلا تکسره. اگر گفتیم خدای عالم قدیر است و علیم است و حی است و مرید است و سمیع است و بصیر، همه اینها در عین حالی که کثرت مفهومی دارن، وحدت مصداقی دارن و عین ذاتشون هستن و تعددی هم بین جمیع اوصاف و ذات هم وجود ندارد. فیکون الباری و احد و زهدی و ذات و صفات، که این واژه شیرین و گوارا و حکمت فضای احدی و ذات و صفات هم از بیانات معصومین سلام الله علیهم اجمعین آمده، که جا داره این همین عبارت رو در اسفار مرحوم صدر متعلهین بیان فرمودند و این رو عنوان یک حدیثی که در این رابطه بیان شده است ذکر فرمودند. فیکونو خالقیته به ما هو ذاته و وجوده، و اگر خدای عالم مبدع اشیاء است، خالق اشیاء است، نه ذاتون ثبت له الخالقیه یا ثبت له الربوبیه، بلکه این گونه از اوصاف عین ذاتی او هستند و از او جدا نیستند. فیکون خالقیته به ما هو ذاته و وجوده. خب فاذا علم ذاته و صفاته علی هذا الوجه، وقتی ما خدا را اولا اصل حقیقت او که بدیهی و تصور و تصدیق هست رو معیار قرار دادیم و هیچ چیزی غیر از این دیگه واسطه نیست، واسطه اثبات این همه اوصاف فقط همین وجودی است که در حقیقت وجود واجبی هستش. خب وقتی این امر شد، ما ذات را و صفات را این گونه یافتیم، افعال و آثار را هم باید از این جایگاه بهتر بشناسیم. افعال و آثاری که به حق منسوبن. فاذا علم ذاته و صفاته علی هذا الوجه، که بر اساس برهان صدیقین هست، و علم که ان ذاته و صفاته و صفاته واحدون یعلم افعاله، خب وقتی ما یه موجودی رو اینچنان شناختیم، طبعا افعال او و آثار او هم از این جایگاه صادر می شود. و انها علی نهج واحد مستمر، واجب به لحاظ ذات اوصاف افعالم هم اینجور نیست که ما لازم باشه یه نظمی رو ببینیم و به ناظم پی ببریم. اینا براهین متوسط و ابتدایی است که ذکر شد. نه، اون حقیقت وقتی مورد تأمل واقع می شود، همه کمالات وجودی مثل نظم و امثال ذالک هم برای او اثبات می شود. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، سنت الهی نستش که در حقیقت اون چه که از اوست و جدای از او نیست و همه موجودات از او صادر می شوند. فیعلم که ان اول ما صدره یجب ان یکون جوهرن. خب این از این به بعد مباحث نظام هستی رو، تا کنون عالم اله بود که ذات و اوصاف و افعال و آثار رو ما در عالم اله جستجو میکنیم که همه و همه اینها از طریق برهان صدیقین قابل کشف است. اما اون چه که به عنوان افعال واجبی در مقام آفرینش نظام هستی شکل میگیرد، خب این هم با یک ادبیاتی با یک روشی است. فیعلم که ان اول ما صدره یجب ان یکون جوهرا قدسی، یا اولین چیزی که از او صادر می شود عقل است که یک جوهر قدسی است. ثم جواهر اخر که نفوس و خلق و طبیعت و امثال ذلک. کذالک الی ما شاء الله من سلسله الملائکه المقدسین. خب در حقیقت از جمله موجوداتی که حق سبحانه و تعالی به عنوان جوهر قدسی آفریده است، گرچه اینها خود دارای مراتبی هستند، اون مرتبه اولا رو که به عنوان صادر نخستین است و سایر مراتب هم از این ویژگی تجرد و جوهر قدسی بودن برخوردارند. کذالک الی ما شاء الله من سلسله الملائکه المقدسین و به توسط اولئک المقربین، البته سلسله اخرى من النفوس المجرده ضربا من التجرد. نفوس کلیه در حقیقت مجردن، اما نه در حد عقل که بخواهند به اصطلاح حیثیت ربوبی داشته باشند و حیثیت‌های الهی رو از جایگاه فاعلیت داشته باشند، بلکه اینها جایگاه قابلیت دارند. کذالک الی ما شاء الله من سلسله الملائکه المقدسین و به توسط اولئک المقربین سلسله اخرى که من النفوس المجرده ضرب من التجرد، البته که اینا تجرد محضه دارند، و ضرب من التعلق بالاجرام الدواره شوقا و طربا الی لقاء الله. خب اینها چون از کاملین نیستند، یک بخش تجردی دارند و یک بخش نفسی که با این بخش نفسی و بدنی که دارن تلاش میکنن تا به اون حیثیت عقلانی خودشون که محض است برسن. و به توسط اولئک المقربین سلسله الاخرى من النفوس المجرده ضربا من التجرد و ضربا من التعلق بالاجرام دوارت شوقن. این نفوسی که معتقدن جناب صدر متعلقین و همچنین جناب شیخ و رئیس و برخی از مشایین که این افلاک و این کواکب و نجوم دارای نفوس کلیه هستن، ضربن من التعلق بالاجرام دوارت شوقن و طربن الی لقاء الله. اینها با این نفوسی که و تعلق به اجرام دواره دارد، با شوق و طرب دارن تلاش میکنن تا به یا به حق برسن. لورود الاشراقات العقلیه المتتالیه، که اینها مرتب جهت دوار بودن به لحاظ هستیشون اشراقات عقلیه متتالیه رو بر زواتشون میگیرن. لورود الاشراقات العقلیه المتتالیه علا زواتهم لکل منها، از هر کدام از این نفوس کلیه به واسطه علت مفارقه غریبه مختصه، که خود هر کدام از این نفوس کلیه یک واسطه ای دارن که اونها عقلن و اون عقول واسطه افاضه فیض حق به این نفوس سماوی هستن. و ذالک بل به واسطه علت مفارقت غریبت مختصه، و این به خاطر این استش که حرکات مختلفن، آثار گوناگون هستن و همه اونها هم کمال وجودی برسه. و ذالک الاختلاف الحرکات و الاثار الداله على اختلاف الوسائل لعلا ینسلم وحدت الباری جل مجده. خب این یکی از مسائل بسیار بسیار مهم در فلسفه، همونطوری که میگیم به ثابت سیال کیفرتبتا، یکی از مسائل جدی در فلسفه هم این است که این کسرت ها را چگونه به وحدت مرتبط بکنیم که موجب انسلام وحدت نشود. لعلا ینسلم وحدت الباری جل مجده و بالجمله ینتقل من کل آل الى صافل و یعرف من خاصیت کل فاعل کیفیت فعله و اثره الى ان یستسق الموجودات و یحیط به علم و عالم الموجود به نور مبدع الوجود و هذه طریقه الصدیقین الذین یعرفون به نور الحق ما سواه ولا یستدلون على نور الوجود به هذا الظلام ولا على صباح الفطره بلیالی هذه الاجسام. خب این حیثیت های توحیدی رو دارن بیان میکنن که توحید در تمام مراتبش در ذات و اوصاف و افعال و آثار باید بدرخشد و هرگز این کثرت ها موجب انسلام وحدت واجبی نباید باشد. و یعرف من خاصیت کل فاعل، انسان با تأمل در فاعل کیفیت فعل و اثرش رو میبیند تا اینکه استسق الموجودات و یحیط به عالم الوجود، همه موجودات بررسی میشوند و به عالم وجود انسان احاطه میکند به نور مبدع الوجود. و این طریقتی که ما در حقیقت از واجب میاییم پایین و بعد به ذات واجب، اوصاف واجب و افعال واجب میرسیم، همه اینها در حقیقت راهی است که صدیقین میآموزند. و هذه طریقه الصدیقین الذین یعرفون، این صدیقین به نور الحق ما سواه، اینها خود خدا را با همین میشناسند، با همین نور وجود او میشناسند، کما اینکه ماسوای او را هم با همین وجود میشناسند. و هذه طریقه الصدیقین الذین یعرفون به نور الحق ماسواه. و هرگز صدیقین استدلال نمی کنند الا نور وجود حق به هذه الظلام، به این به اصطلاح ماسوا الله یا به این عقول و یا نفوس و امثال ذلک، فلا یستدلون علی نور الوجود به هذه الظلام و لا یستدلون علی نور الوجود علی صباح الفطره بلیالی هذه الاجسام. هرگز کسی با توجه و استشهاد بلیالی به صباحی فطرت راه پیدا نمی کند. همونطوری که تاریکی نشانه از وجود نیست، شب هم نشانه از روز نیست. نه کسی میتواند به این ظلام استدلال بر نور وجود کند و نه کسی میتواند به لیالی این اجسام به صباح فطرت استدلال بکند. ولا علی صباح الفطره به لیالی هذه الاجسام. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.